بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هفتم، آداب مخلصین. صفحه 53. شرایط مراد مرشد و وظایف مرید و شاگرد. 1. ایمان یعنی ایمنی در مقابل همه ضررها و خطرهای بزرگ و جبران ناپذیری که انسان را از درون و برون شبان روز تهدید می کنند. تا ایمانی در انسان به درجه ای وجود نداشته باشد، هیچ فکر و تصمیم و حس و عمل و اقدامی مسلم و محکم از انسان رخ نمی نماید و به هیچ نتیجه روشنی هم نمی رسد و انسان همواره در تردید و تاریکی فزاینده قرار دارد و دچار ترس و فریب است و هیچ رشدی انسانی هم مقدور نیست. و تا ایمانی به درجه ای در انسان وجود نداشته باشد، هیچ تعلق و اعتماد عملی و اخلاقیات و وجدان و آگاهی و تجربه و عبرت ها وجود ندارد و انسان همواره بازیچه ی حوادث بیرونی و امیال کور درونی است و به عقل و دین و فطرت و آگاهی های خود همواره با تردید می نگرد و با آنها بازی می کند. پس ایمان هیچ شرط و مقدمه بر عقل و دین است در جریان عمل و ایمان گوهره واقع بینی و عقل باوری و عمل صالحانه و تزکیه نفس و رشد و تعالی معنوی و روحانی می باشد و شرط لازم برای عمل به دین می باشد. لذا واجب همه واجبات است و روح دین است. 2. ایمان دو مرحله و دو قلمرو دارد، ذهن و دل. ایمان عقلی و ایمان قلبی، ایمان استدلالی و برهانی و ایمان حسی و حبی. و ایمان تا بر دل وارد نشود و در احساسات جاری نگردد، تبدیل به یک قدرتی که تمام وجود فرد را در سمت حقیقت و حرکت اندازد نمی شود و تا چنین نشود و فقط در حد ذهنیت باشد، به واسطه ی حوادث بیرونی و هوای نفسانی در خطر قرار دارد و انسان را به تردید و بازی و خودفریبی می اندازد. و ایمان قلبی و حبی همچون روح ایمان است، فقط در رابطه ی ارادت و محبت با یک انسان مخلص و عارف در دین رخ می نماید و لا غیر. و چون این انسانی در حکم امام است که مراد یا مرشد و پیر هم نامیده شده است. و تا چون این ارادت و محبتی پیدا نشود، ایمان بر دل وارد نمی شود و ایمان عقلی را به یقین نمی رساند و از تردیدها نمی رهاند و حرکتی خالصانه و جدی در دین امکان نمی یابد. پس مراد یا مرشد همان نور ایمان است و جستجوی وی همان جستجوی این نور است و این جستجو از خود ایمان هم واجبتر است و واجبترین واجبات بشر است. 3. آنکه حتی اندکی به لحاظ ایمان و اخلاص و علم و معرفت و طهارت نفس و قوت در دین از تو برتر و از تو جلوتر است، اطاعت و ارادت تو نسبت به وی که میشناسیش واجبتر و مقدم است بر ارادت و اطاعت نسبت به یک انسان بسیار برتری در علم و دین که در سرزمینی دیگر که غیر قابل دسترسی است زندگی میکند و حتی نسبت به یک پیامبر و امامی که مرده است. اهمیت درجه اول مسئله امامت و ولایت در اسلام از همین رو و به همین معناست، زیرا هر مؤمنی در هر درجه‌ای که باشد امام یک یا چند مؤمن دیگر است و این امر به کلی جدای آن چیزی است که تقلید و مرجع تقلید نامیده می شود، زیرا این امر اساساً و عمدتاً ظاهری و فنی، آن هم در فروع است و چون هیچ ارادت قلبی و محبت باطنی نسبت به مرجع تقلید معمولاً وجود ندارد، به قشریگری محض و حتی خرافه‌گرایی منجر می گردد و فرد مقلد در حالی که از اصول عملی دین بیگانه و مبراست فقط مشغول به فروع دین است، آن هم فقط فروع عبادی که غیر قابل تقلید ترین جنبه دین می باشد و به همین دلیل این نوع تقلید ماهیتاً موجب شرک و نفاق در دین می گردد و لذا حرام است. پس تقلید در اصول نظری و عقیدتی دین حرام است و تقلید در فروع عبادی دین حرام تر است. 4. اصولاً فقط کسی که بر اساس و مبانی فطری عقل و اخلاق و رشد تلاشی نسبتاً مستمر در کل ارکان زندگی به عمل می آورد، به تدریج در سمت حق برتر و اسوه عینی کمال قرار می گیرد و آگاه و ناخودآگاه به جستجوی انسانهای کاملتری می پردازد و چون این انسانی گام به گام به سوی امام کامل و مطلق ره می سپرد و امامان عقل و دین را در سلسله مراتب درک می نماید و در مرحله ای به هر یک که می رسد ارادت می سپارد و تعالی می یابد. چون این کسی را طالب و سالک حقیقت می نامند. در غیر این صورت کسی که همواره در جهت خلاف عقل و دین زیسته و با فطرت و وجدان ادابت ورزیده و یا به کلی نسبت به امور حقیقی بی تفاوت و جاهل بوده است، هنگامی که با انسان مؤمن حق پرست و عارفی مواجه می شود، مسلماً دچار بهت و حیرت و گمانهای متناقض می گردد و چه بسا انکار و یا عداوت می کند و امکان این که به تصدیق و تسلیم و ارادت و محبتی برسد بسیار کم است. و اگر هم بنا به مصالح و منافع موقتی و دنیوی خود مدتی را هم در رابطه با چنین انسانی به سر برد و حتی کمابیش اطاعتی هم بنماید، عموماً به زودی به بنبست می رسد و دیگر ادامه این رابطه را به نفع خود نمی بیند، زیرا اساساً به نیت حق جویی و اخلاص نبوده است، مگر اینکه به واسطه زحمات آن فردی که در مقام مراد و امام است دچار انقلابات باطنی شود و ماهیتی نوین به دست آورد و از کل زندگی گذشته توبه کند و در راه دیگری از زندگی قرار گیرد و امیال و افکار خود را دگرگون سازد و تازه در مقام طالب و سالک حقیقت قرار گیرد. به هر حال کسی که در جستجوی حقیقت به مرادی نرسیده و بلکه مراد خود به سوی وی آمده است و یا بر حسب اتفاق با هم روبرو شده اند، بایستی در اطاعت و تواضع تلاشی 200 چندان نماید تا این بزرگترین نعمت و موقعیت نجات را بیهوده از دست ندهد. زیرا اگر انسان به اطاعت و ارادت نسبت به کسی که حتی اندکی به لحاظ علم و ایمان از وی برتر است نپردازد، هیچ اطاعتی از خدا و رسولان خدا نمیتواند داشته باشد الا به شرک و نفاق. همانطور که خداوند میفرماید که پرستش ذهنی خدا شرک است و شرک هم ظلمی عظیم و تباه کننده اعمال انسان است. 5. ورود به عرصه ارادت و محبت قلبی نسبت به یک انسان مخلص و عارف عیناً به معنای خروج از دوزخ و ورود به جنت است. خروج از بسیاری از عذابهای درونی و برونی و ورود به عرصه رحمت و امنیت و سلامت و عزت. این به معنای خروج از عرصه منیت و هوس‌پرستی و خودمحوری و ورود به وجود مراد است. و این همان ارادت است که به معنای سپردن اراده خود به یک انسان مؤمنتر و خردمندتر از خود است. و این همان رشد و تعالی است، زیرا هر انسانی در وجود یک انسان دیگری سقوط می کند و یا عروج می نماید، رشد می کند و یا تباه می گردد. پس تلاش آگاهانه و عملی برای این ارادت و اطاعت امری واجب و واجب ترین امر در چنین روابطی می باشند. 6. مهم این نیست که مراد حتما بایستی از کلیه عیوب عملی و عقلی مبرا باشد و مظهر کمال در عقل و دین باشد. چون این مراد کاملی نهایتاً پدید می آید به میزانی که انسان طالب از همان کسی که از وی تا حدودی در عقل و دین برتر است اطاعت می کند، کمال برتری را در همان مراد و یا در فرد دیگری می یابد. زیرا طالبی که خود کامل نیست چگونه می تواند نشانه های کمال را در کسی به یقین درک و تصدیق نماید و کامل شناس باشد؟ بنابراین عیب جویی و انتقاد مرید از مراد به هر حال امری ناحق می باشد و به صلاح رشد مرید نیست. و مرید نبایستی چون این حقی را به لحاظ عقلانی به خودش بدهد که در مرادش عیبی ببیند، حتی اگر مرادش دارای عیوب بسیاری باشد. و انتقاد مراد از خود و تواضع مراد نسبت به مرید هرگز نبایستی مرید را به این گمان اندازد که مرادش ناقص است و عیبی دارد، چون این گمانی کفر است و موجب انحراف و گمراهی مرید می شود. 7. از آنجایی که رابطه مرید با مرادش بر محور معرفت نفس قرار دارد، لذا مرید مستمرن بایستی خود را برای شنیدن و دیدن عیوب عملی و خصائل جاهلانه و امیال مکارانه خود آمادگی داشته باشد و در هر انتقادی که از مراد می شنود خاشع و تسلیم باشد و انکار نورزد. این انکار در حکم کفر است و اگر استمرار یابد باعث نابودی این رابطه می شود. و واجب است که مرید اسرار گذشته زندگیش را به تدریج با مرادش در میان بگذارد تا مراد وی را در معرفت بر حقیقت زندگی گذشتهش یاری دهد، تا گذشتهش چراغ راه آیندهش گردد و از تاریکی ها و ابهام و عقده های گذشته پاک گردد. 8. مرید باید بداند که راه هدایت و تعالی در معرفت و دین همانا راه کشف طبقات نفس خیشتن است به یاری مراد. و این مکاشفه که محور اصلی راه است در مراحل ابتدایی سراسر دردناک و تلخ است، زیرا مرید مستمرن مواجه با ابعاد و اعماق کفر و جهل و فساد و ریای خود می شود و بایستی صبور باشد و این صبر از برترین عبادات است که به علم و معرفتهای برتر می انجامد و بدون این صبر و اطاعت و خشوع در مقابل مراد این رابطه به بنبست و شاید عداوت کشیده شود. پس صبر بر خودشناسی از برترین صبرها و از واجبات محوری در امر ارادت و معرفت نفس است. 9. مراد همواره ابعاد و طبقات شیطانی و الهی نفس مرید را گام به گام به وی معرفی می کند. بنابراین مرید نبایستی در رویارویی با صفات و اعمال شیطانی نفس خود مایوس گردد و قهر نماید و همینطور نبایستی در رویارویی با صفات رحمانی نفس خود دچار کبر و غرور گردد و به مرادش فخر بفروشد و یا در مقابل سایرین احساس برترین کند که این خطر عظیمی است و مرید بایستی مراقب این خطرات باشد. 10. هر سوء زنی که در مرید نسبت به مرادش پدید می آید، بهتر است که هرچه سریع‌تر با مرادش صادقانه در میان نهد و وی را محرم همه اسرار خود بداند، وگرنه این سوء زن هسته مرکزی این ارادت را تباه می کند و مرید را گمراه و عدو می سازد و از عرصه رحمت و عزت خارج می نماید و راه تکامل را سد می کند. سوء زن به مراد اگر برطرف نگردد، ترک مراد امری شدیداً واجب است، وگرنه به فاجعه منجر خواهد شد. 11. مرید باید بداند که اراده و امر و کلیه امیال و افکار و صفات مرادش بر نفس مرید ارجح و مسلط است، به میزانی که ارادتی وجود دارد. لذا انکار و تکبر و یاغیگری مرید در رابطه با مراد مستمرن وی را به ناکامی و رسوایی و بتالت می کشاند و پوچ می سازد و این رابطه را از بین می برد. زیرا مراد عاشق نیکبختی و هدایت دنیا و آخرت مرید است و مریدش را از خود مرید هم بیشتر دوست می دارد و این علت العلل ذاتی امر هدایت و رشد مرید است. لذا اطاعت مرید از مراد هم یک واجب ذاتی و فوق ارادی است. 12. دروغگویی و مکر در رابطه با مراد این جنگ تن به تن با خداست و این ادابت مرید بر علیه خیشتن است و حرامترین تلاش مرید می باشد و کسی که نمی تواند با مرادش صادق باشد و اسرار دل بگوید بهتر است که از وی جدا گردد. 13. مرید بایستی اگر مرید است، مرادش را مالک کامل جان و مال و ناموس و ایمان و عقل خود بداند. ولذا درباره هر مسئله‌ای با مرادش مشورت نموده و امر وی را بر میل خود ترجیح دهد و مرادش را رزاق مادی و معنوی خود بداند و حق هر دخل و تصرفی را در زندگی خود به مرادش بدهد. 14. گهگاهی مراد برای امتحان و ارتقای معرفتی و ایمانی مرید وی را امری می نماید که چه بسا برای منطق و عقل و حتی برای دین و شریعت باشد که اگر مرید خالصانه این امر را اطاعت نماید، عقل و دین و شریعت در وی یک درجه جهش و تعالی می‌یابد و خالص‌تر می‌گردد و به عقل برتر و حکم توحیدی‌تری از شریعت می‌رسد. 15. ممکن است شریعت و اصول عقلانی بارها به واسطه مراد در مرید دچار امتحان و تردید و تخریب قرار گیرد، ولی نهایتاً آن اصول تعالی می‌یابد و محکم‌تر و یقین‌بارتر از قبل رخ می‌نماید، به شرطی که مرید خالصانه اطاعت امر نماید و شرک و ریا نورزد و سوء ظن به مرادش نداشته باشد. 16. مرید به میزانی که اصول ابتدایی و بنیادی عقل و شریعت را آنگونه که در شش فصل گذشته این رساله آمده رعایت می کند، می تواند در رابطه دقیق تر و خالصانه تر و تکاملی تری با مراد قرار گیرد، وگرنه همواره دچار مشکل و دغدغه و ابهام است. زیرا یک مؤمن در رابطه با مرادش قرار است که به حقیقت شریعت برسد و نه به نفی آن. بنابراین رعایت اصول عملی شرع از واجبات و مقدمات رابطه مراد مریدی می باشد. 17. هر امری که از مراد بر مرید فرود می آید، بایستی از جانب مرید بی هیچ چون و چرایی و بی هیچ ریایی به فعل درآید تا حکمت آن حکم در عمل در دل مرید پدید آید. زیرا حکمت حقیقی به واسطه کلام قابل انتقاد نیست و پیشا پیش طلب حکمت هر حکمی را نمودن یک توقع ابلهانه و باطل و مشرکانه از جانب مرید است. هر امری از مراد بایستی همچون وحی الهی تلقی گردد و اطاعت شود. 18. اگر مرید نمیتواند امری را صادقانه و کامل اجرا نماید، بایستی از مرادش عذر تقصیر بخواهد و از اجرای ناقص و ریایی آن امر بپرهیزد. و عموماً اگر نمیتواند اطاعت هیچ امری نماید، بایستی هرچه سریع‌تر مرادش را ترک نماید، وگرنه خسرت دنیا و آخرت می شود. 19. اگر حب و ارادت قلبی در دل مرید نسبت به مراد وجود ندارد، بهتر است که حد اکثر در حد یک شاگرد رابطه داشته باشد تا گمراه و ریاکار نشود. زیرا تظاهر به ارادت از خطرناکترین ریاهای بشری می باشد و حرامی بزرگ است. 20. مرید به میزانی که مراد را موافق امیال نفسانی خود می خواهد، در واقع مرادش را مرید خود می خواهد و این میلی حرام است و بایستی از نفس مرید پاک شود، وگرنه رابطه به خطا می رود و باعث گمراهی است و مرید باید بداند که عاری ترین امرهای مراد آنهایی هستند که در تضاد با امیال و عادات و آرزوهای مرید می باشند. 21. محور صدق و خلوص و تعالی مرید در رابطه با مرادش همانا تواضع و خشوع وی با مراد می باشد و حفظ کامل آداب و حرمت به گونه‌ای که گویی در حضور پروردگار قرار دارد. زیرا قرار نهایی آن است که یک مرید در وجود مرادش به حق برسد و حتی با پروردگارش در همین دنیا دیدار نماید. از حفظ خشوع و ادب ظاهری و باطنی از واجبات درجه اول این رابطه است که بدون آن رابطه به سوی سهو و عادت و بطالت می رود و از کیفیت تهی و پوچ می گردد و این خطری عظیم است. و اگر رعایت ادب و حرمت به مراد فقط تظاهر و زجرآور است، بایستی مراد را به کلی ترک نمود. 22. مرید باید سعی کند که در همه حال آنگاه که در حضور مراد نیست، یاد و حب به مرادش را در دل و ذهن خود زنده و مستمر دارد. این امر در حکم عبادت و نماز دائمی برای مرید می باشد که وی را از هر هوای نفس و غرور و انحراف محفوظ می دارد. برای حفظ این یاد مرید به هر روشی می تواند دست بزند. مرید بایستی جمال مرادش را نقش دل و ذهن خود نماید و لحظه ای از این جمال غافل نباشد و همه خط و خال جمالش را از بر باشد. 23. حرام است که مرید به خواسته خودش از ظواهر شیوه زندگی مرادش تقلید کند. این تقلید نهایتاً موجب کفر و گمراهی می شود و اصولاً تقلید خودسرانه از ظواهر کسی از روی بخل است و لذا عواقبی خطرناک دارد و حرام است. 24. حرام است که در حضور مراد هرج‌گویی و شوخی و حرافی شود، مگر اینکه مراد سوال کند و مرید بایستی مختصر و مفید با کمال ادب و خشوع سخن گوید و ما مرادش بحث و جدل نکند. 25. حرام است که در حضور مراد مرید مشغول به کارهای خصوصی شود مگر به حکم مرادش. سیگار کشیدن، چیزی خوردن، تلویزیون تماشا کردن و امثال هم بدون اجازه مراد در حضورش حرام است. 26. مراد در حکم برترین معشوق و مقصود و مطلوب مرید است و واجب است که مرید حتی در مسائل جزئی نسبت به مرادش غیور باشد. حفظ این غیرت در حکم حفظ ایمان خیشتن است. بر مرید حرام است که در جایی از مرادش بدگویی می شود بماند مگر به امر مراد. 27. اگر مراد به مریدش می گوید که اینک شب است، در حالی که مرید روز می‌بیند، بایستی عقلاً و قلباً بپذیرد که حق با مرادش می‌باشد تا حقیقتی بر وی معلوم گردد. زیرا عرصه ارادت و امامت، عرصه فرارفتن از عقل و حس عادی و مادی است. 28. اگر مرید در رابطه با مرادش مستمراً به میزان اطاعتش به سوی سلامت و عزت و رشد و خودکفایی نمی‌رود و بلکه احساس خفت و زجر می‌کند، بهتر است که با مراد در میان نهد تا این مشکل اساسی برطرف شود و اگر نشد بهتر است که مرید از این رابطه بگذرد و رابطه اش را در حد رابطه شاگرد و استادی تقلیل دهد و اگر این هم مقدور نیست بهتر است که به کلی قطع رابطه نماید و یا لااقل برای مدتی دور باشد تا بتواند مسائل خود را درک کند و اصلاح نماید. 29. مرید باید بداند که به میزان اطاعت و ارادتش از مراد در مسیر دین خالص و عقل برتر از زمان می رود و لذا مستمرن در جامعه تنها تر و چه بسا مطرود می گردد و حتی ممکن است در میان فامیل خود نیز منزوی و تنها گردد. مرید بایستی حق این تنهایی را بداند و از آن گریزان نباشد و سرزنش مردم را ارزش نهد، زیرا راه تنهایی همان راه توحید و تقرب الالله است. فرار از این تنهایی فرار از حق و لذا حرام است. 30. پرستش برکت و کرامت و شفاعت و رحمتهای دنیوی حاصل از وجود مراد یکی از خطرناکترین انحرافات در این رابطه است. مرید بایستی حق پرستی و معرفت جویی را محور این رابطه قرار دهد و نه فواید دنیوی این رابطه را، چون این انحرافی میتواند نهایتاً رابطه مرید را با مرادش به بنبست برساند و مرید را از ادامه راه ساقط کند و نهایتاً از همه آن رحمات دنیوی هم محروم سازد. 31. مرید بایستی همواره خدمت مرادش نماید، هرچند که این خدمت بسیار اندک و سطحی و دنیوی باشد. این خدمات برای مرید در حکم عبادت است و او را مستمرن خاشع می دارد و رابطه قلبیش را با مرادش روشنتر و مستقیم تر می کند و بر علم و معرفتش می افزاید و از کبر و غرور می کاهد که بزرگترین مانع این رابطه است. خدمت به مراد عین خیانت به شیطان نفس است. 32. آنچه که در دین عامه رضای خدا نامیده می شود در این رابطه رضای مراد است. پس مرید همواره بایستی رضای مراد را بر رضای خودش ترجیح دهد و رضایت خود را بر رضایت مراد منطبق سازد تا همواره از منیت که همان شیطنت است مسون باشد و هویت‌های جدید و عالی‌تری را در وجود خیش کشف و تجربه نماید. 33. هر کسی که در هر مقطعی به هر دلیلی در نزد مراد عزیز و محبوبتر و به وی نزدیکتر است، هرچند که تازه وارد و خامتر و ناخالصتر باشد، ولی بر سایر مریدان امری واجب است که آن فرد را همچون مراد عزیز شمرند و تصدیق نمایند و تکبر نکنند، که این انکار و تکبر دقیقاً در حکم طغیان در مقابل دل مراد است و از اشد کفر در این رابطه محسوب می شود. چون این فرد محبوبی در نزد مراد همواره در مقام دوست دوست قرار دارد که دقیق ترین میزان و امتحان ارادت و ایمان و اطاعت و معرفت سایر مریدان است و از اهم امور در این رابطه می باشد. و چه بسا مریدان قدیمی که با انکار دوست دوست به کلی از این رابطه ساقط گردیده و گمراه شده و به ادابت با مراد رسیدند. همچون انکاری که نسبت به حضرت علی علیه السلام صورت گرفت و منجر به نفاق در دین و عداوت باطنی با خود پیامبر اسلام صلی الله گردید. دوست دوست به مثابه امتحان نهایی در ایمان و ارادت نسبت به مراد است و امتحان نهایی در این تواضع و معرفت. و اطاعت از امر دوست دوست اطاعتی بسیار خالصانه تر و مفیدتر و تعالی بخشتر از اطاعت مستقیم از خود مراد می باشد. این یک قانون ذاتی است که هر مرید باید رعایتش نماید. 34. تا زمانی که هر مریدی مرادش را فقط برای خودش می‌خواهد، این از ارادت و محبت نیست و بلکه از شیطنت و کفر است و این نوع رابطه به زودی به پایان می‌رسد. پس واجب است که مرید احساس خطری جدی نماید و چون این میلی را به واسطه خدمت به سایر مریدان از نفس خود پاک سازد. 35. مرید به میزانی که صادقتر و عارفتر و خالصتر می شود در آتش انتقاد از خود می باشد و قدرت انتقاد پذیریش بیشتر می شود و به میزانی که اطاعت نمی کند قدرت انتقاد پذیری وی کمتر است. مرید حتی بایستی از سایر مریدان طلب نصیحت و انتقاد نماید و خاشع باشد. 36. میزان کبر و یا تواضع یک مرید در رابطه با سایر مریدان همان آیینه کبر یا تواضع آن مرید در رابطه با مراد است. بنابراین مرید مستمرن بایستی در رابطه با سایر مریدان بر کبر و غرور خود بتازد و متواضع تر گردد تا رابطه اش با مرادش خالص تر گردد و سریع تر رشد نماید. مریدی که کامل تر است در گفتار و رفتار و افکارش هرگز خود را کامل تر از سایر مریدان نمی داند. 37. یک مرید باید بداند که مرادش بار سنگین دنیا و مسئولیت‌های دنیوی را از وجود وی برداشته و بر دوش خود کشیده است تا مریدش قدرت حرکت و رشد در معنویات و معرفت و اخلاص در دین را بیابد و در این راستا تلاش کند، نه اینکه بخواهد در دنیا و عیش دنیوی تلاش بیشتری کند و بیشتر خوش بگذراند. این یک توقع و گمان باطل است که موجب گمراهی بسیاری از مریدان میباشد. 38. به میزانی که یک مرید در رابطه با مرادش شرک و مکر و ریا می کند، به تدریج از لذائذ و عزتهای روحانی و معرفتی دور می گردد و در ایمانش متزلزل می شود و به تدریج هوای نفسانی و عشرتهای جاهلانه سابق در وی رجعت می کند و میل به اعمال و لذائذ کاذب دوزخی می یابد و به تدریج احساس می کند که مرادش وی را فریب داده است و حقوقش از دست رفته است و بسیاری از امکانات دنیوی سابقش برباد رفته و به تدریج از مرادش احساس طلبکاری می نماید و این سرآغاز کفر و انحراف از راه معرفت می باشد که می تواند به ادابت منجر گردد و فرد را دوباره به دوزخ جهالت ها و تباهی ها بازگرداند. و پس شرک و ریا در رابطه با مراد حرام ترین عمل است و مرید بایستی همواره بر اطاعتش از مراد بیفزاید و هرگز احساس نکند که کامل شده و می تواند خودسرانه اقدامی بر حق نماید مگر به اجازه مراد. 39. مریدان برادران و خواهران حقیقی و روحانی همدیگرند و در کلیه امور دنیوی و اخروی شریک و از همدیگر در دو دنیا ارث میبرند و لذا بایستی نسبت به همدیگر دلسوز و رهنما و یاور باشند و فداکاری کنند و در این حال همدیگر را صمیمانه و متواضعانه نصیحت و انتقاد نمایند و انتقاد بپذیرند و باید بدانند از آنجایی که این راه توحید و اخلاص و عشق و ایثار است، لذا هر کسی که خودش را بهتر و برتر از دیگری ببیند، این از نقص او در ایمان و معرفت است، هرچند که بسیار ایثارگرتر و قدیمیتر در راه باشد، به تازه بایستی متواضع‌تر باشد، نه متکبرتر. و نیز مریدان بایستی در مسیر محبت و ارادت و معرفت با هم رقابت داشته باشند و نه حسادت. هر حسدی بین آنها دال بر نقص عظیم است که بایستی برطرف شود و هرگاه که مراد یکی از مریدان را مأمور مراقبه و تربیت مرید دیگری قرار می دهد بایستی آن مرید قلباً و عملاً اطاعت کند وگرنه در رابطه با مرادش تکبر دارد. این از مهمات و واجبات کار مرید است که به شدت بایستی مراقب باشد و گمان نکند که مرادش وضع و حال و احساسات وی را درک نمی کند. چون این گمانی دال بر سوء ظن بزرگی به مقام مراد است و گناه و خطایی عظیم می باشد که عذاب به همراه دارد. 40. مرید باید بداند که طلب او در دین و معرفت و نیز قدرت و تلاش و موفقیت وی در این راه و نیز محبت و ارادت وی نسبت مرادش همگی از قوت ایمان و عشق و معرفت مراد است در باری وی و هیچ کدام به خودی خود از وجود خود مرید نیست. و باید بداند که محبت وی نسبت به مرادش در مقابل محبت مرادش نسبت به وی بسیار اندک و سطحی و ناخالص است. این دانسته ها برای مرید امری مستمر و واجب است تا دوچار خودمحوری و غرور و کبر نگردد و از راه باز نایستد و منحرف نگردد. محبت و معرفت مراد درباره مرید هرگز در ظرفیت ادراک مرید نیست الا در مراحل کمال اخلاص. 41. شرایط زید حداقل شرایطی است که یک فرد در مقام مراد بایستی حداقلی از آنها را دارا باشد. 1. صدق و صمیمیت در گفتار و رفتار. 2. بی‌نیازی و عدم هر نوع وابستگی به حکام ظالم. 3. انصاف و عفو و ستاری و رحمت. 4. قاطعیت در القای حق و قهر و غضب در مقابل ستم و شرک و فساد. 5. فقر بی ریا و توأم با فخر و بی نیازی و قناعت. 6. عدم اعتیاد به مواد مخدر. 7. عدم تبعیض بین خیشان و غیر. 8. عدم آلودگی به مفاسد مشهور زمانه. 9. علم و معرفت لازم بر همه مسائل واجب و سرنوشت ساز زمانه. 10. تساهل توأم با قدرت القای حقایق دینی و عقلی. 11. جلوتر بودن از علوم و فنون و معارف زمان خیش. 12. بری بودن از هر نوع سیاست و دروغ‌های مصلحتی. 13. قدرت و بلاغت کلام. 14. پاسخگویی قاطع و عملی درباره هر مسئله مادی و معنوی. 15. قدرت پیشبینی امور کلی و جاری زمانه. 16. قدرت القای فکر و ذکر لازم به هر یک از مریدان در حد ظرفیت آنها. 17. داشتن معرفت و اشراف کلی بر همه مذاهب و مکاتب زندگی زمانی خیش. 18. داشتن قدرت مکاشفه و الهام قلبی. 19. خودشناسی، انسانشناسی، مردمشناسی و جهانشناسی و خداشناسی در حدی لازم. 20. تقوا و پاکدامنی و خشوع و صبر و توکل و اتکا به نفس و اجرای محکمات دین و اخلاق عملی انبیای الهی. یک فرد در مقام مراد بایستی درباره هر یک از شرایط فوق حداقل توان و معرفت و کفایت را لااقل در رابطه با مریدانش داشته باشد وگرنه پذیرش چنین ادعا و مقامی به غایت هولناک و عاقبتی حسرت آور دارد و چه بسا فرد مدعی را خسرت دنیا و آخرت نماید. چون این ادعایی عالی ترین و در این حال خطرناک ترین و پرمسئولیت ترین ادعاهای بشر بر روی زمین می باشد. و به میزانی که یک مراد در آتش اضافه کردن مریدان و هواداران خیش است بر باطل است و کذاب می باشد. 42. زنی که نسبت به مرد حق پرستی ارادت و ایمان دارد بایستی به شدت مراقب نفس و کردار خود باشد که این رابطه را با هوس‌ها و مکر زنانگی آلوده نسازد و در رابطه با مرادش رعایت 200 چندان حیا و عفت را بنماید. و 200 چندان بیشتر از هر مؤمنی بایستی در مجامع عمومی و در نزد فامیل خود از هر نوع تظاهری در این امر بپرهیزد، وگرنه خطرات و انحرافات و عذابهای حاصل از آن برای زن بسیار شدیدتر از مریدان مرد می باشد. و زنی که شوهر دارد بایستی شدیداً مراقب نفس و کردار خود باشد و وظایف شرعی و عرفی خود را بیش از هر مؤمن دیگر در رابطه با خانواده خود رعایت کند و مبادا غرور حاصل از رشد عقلی و دینی را به صورت حربه‌ای زنانه بر علیه اطرافیان و خاص شوهرش به کار گیرد. این از خطرات درجه اول برای مریدان زن محسوب می گردد. زن به عنوان مرید بایستی 200 چندان اطاعت و عبادت و تزکیه نفس و حیا و تواضع داشته باشد و مراقب اعمال خود باشد. 43. واجب است که کلن هر مریدی اعم از زن و مرد در مجامع عمومی و در نزد بیگانگان و منکران دین و معرفت ارادت و اطاعت و مریدی خود را تقیه نمایند و این امر را به صورت یک کالای دنیوی به نمایش نگذارند، وگرنه به سرعت ارادت و ایمان خود را از دست می دهد و نیز خطرات و عداوت‌ها و دام‌های زیادی به واسطه چنین تظاهری در انتظارش خواهد بود. 44. به میزانی که یک مرید مسائل و اسرار و داشته‌ها و نداشته‌های خود را از مرادش پنهان می دارد، از وی دور است و امکان رشد و اخلاص کمتری دارد. هر پنهانکاری عمدی از مراد در حکم یک گناه است و مرید را دچار مشکل و بنبست می سازد. 45. مرید باید بداند که هر امری از مراد برای مرید موجب پدید آمدن یک برکت و نعمت و معرفت و جهش جدیدی می شود. ولذا اگر مراد به مریدی امر نمی کند، دال بر آن است که مرید طالب رشد و حرکت جدیدی نیست و راکد و تنبل شده است. قناعت در معرفت و اخلاص تنها قناعتی است که برای مرید حرام و خطرناک است. مرید یک رونده دائمی است و سلامت و ایمانش بسته به این روندگی مستمر دارد. 46. بهشت پرستی برای مرید حرام است، زیرا درجه ای از بهشت به اندازه ظرفیت وجودی وی به او از همین دنیا اعطا گردیده است تا امکان رشد و تعالی داشته باشد و بر علم و معرفت و حکمت خود بیفزاید. نه اینکه بهشت پرستی و راحت طلبی پیش نماید، وگرنه همین رحمت و عزت نقد را هم از دست می دهد. 47. مرید هرچه که می خواهد بایستی از مرادش بخواهد و این حلال ترین و زود رسترین راه رسیدن به خواهش های خیش است که موجب رشد معنوی هم می گردد. ولی در مرحله نهایی و اخلاص حق آن است که مرید از مرادش هیچ چیزی نخواهد، بلکه از مرادش بخواهد که برای وی چیزی بخواهد. و این ارادت کامل است، ولی ارادتی کامل تران است که حتی این را هم از مرادش نخواهد و بگذارد که مرادش بنا به مصلحت مرید برای وی چیزی بخواهد و بر این وضع صبری شبان روز پیش نماید و مراد را خالصان خدمت و اطاعت کند. 48. هرگاه مریدی احساس کند که مرادش بین مریدان خود تبعیض قائل است، بایستی هرچه سریع تر این سوء ظن را با مراد در میان نهد تا رفع گردد، وگرنه موجب گمراهی وی می شود و عذاب می بیند. 49. نومیدی از رحمت و لطف و کرامت مراد عین نومیدی از خداست و از بدترین کفرها و گناهان است و چه بسا موجب سقوط مرید از کل راه گردد. و نیز قره شدن به لطف مراد خطر و گناهی بزرگ است و ممکن است موجب سقوط مرید از کل دین گردد و او را به سوی گناهان بزرگ بکشاند. 50. مرید حق ندارد از نزد خود و به رأی خودش برای خودش ریاضت یا عبادتی خاص قرار دهد، چون این نوعی از ریاضت و عبادت فقط بر تکبر و گمراهی فرد می افزاید و حرام است، زیرا عبادتی و ریاضتی برتر و کاملتر و مفیدتر از ارادت خالصانه و اطاعت از امر مراد نیست. زیرا هر عبادت و ریاضتی به قصد شکستن خودخواهی و خودمحوری و تکبر و هوس‌پرستی است، یعنی شکستن مستمر من و منیت‌های گوناگون، و کل دین هم جز این هدفی ندارد. 51. انسان یا مرید است یا مقلد، و از این وضع خارج نمیتواند باشد. مؤمنان و مخلصان مریدند و کافران و منافقان و مشرکان هم مقلدند. مریدان از حق پرستان اطاعت می کنند و مقلدان هم از ستمگران تقلید می کنند. و مرید حق تقلید کردن ندارد، همانطور که مقلد هم اصلا استحقاق و توان ارادت ندارد. مرید باطنگرا و اهل معرفت است و مقلد هم ظاهر پرست و اهل عشرت و بازی است. پس هر انسانی امامی دارد، امام هدایت و امام زلالت.